بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنین. توفیقی است خدمت عزیزان سروران بزرگوار ادامه آیات نورانی سوره مائده رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 57 در این سوره مبارکه است. خطابی است از سوی حضرت حق به اهل ایمان که ای کسانی که ایمان آورده اید، مگزینید، انتخاب نکنید، اختیار نکنید کسانی را که دین و شریعت شما و مذهب شما رو به بازی و مسخره و سخریه میگیرند. چه چیزی اینها رو انتخاب نکنید؟ اولیاء خودتون، ولی خودتون. خب این آیه شریف هم به نوعی در ادامه آیات گذشته است، یعنی آیاتی که شاید میتوان گفت از آیه 51 به نوعی شروع شد و تا حدی میتوان گفت اون اصول سیاست خارجه رو خداوند در این مباحث مطرح میکند بین جامعه اسلامی و غیر مسلمانان، البته اونها که سر مهربانی با مسلمی ندارند و اونجا که سخن هست برخورد دوستانه و مسالمت آمیز باشد کاملا قضیه روشن است که تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم. اونجا که باب گفتگوی عاقلانه و عالمانه باشد، اونجا که مراوده و حق و حقیقت باشد، طرحی که قرآن ارائه می کند بین جهان اسلام و غیر مسلمانان، بین غیر مسلمانان و بین مسلمین، به تعبیر ما گفتمان بر اساس اصول مشترک است. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. بیایید اهل کتاب از همانجا شروع کنیم که بین ما وحدت دارد و اشتراک نظر داریم. طبعا اگر از مشترکات یک گفتمانی آغاز شود، اون موارد خلافی هم حل خواهد شد. اما اگر مبنای گفتگو بر اصول خلافی و اختلافات باشد، هیچگاه به اتحاد نخواهد رسید. این شیوه نگاه قرآن است که به مسلمانان تعلیم می‌دهد و این رو اون پیشانی دعوت اسلامی می‌بینیم توسط خود قرآن کریم و پیامبر اسلام. در اینجا هم فرمود کسانی که ایمان آوردید انتخاب نکنید و برمی نگزینید به عنوان ولی خودتون اون کسانی که تخذو دینکم هزوان و لعبا. مشخص است اینجا بحث گفتگو و تعیین ختمش با جماعتی است که واقعا نامهربانانه و غیر منصفانه با مسلمانان و اسلام برخورد میکنند. فرمود اون کسانی که اتخاذ میکنند، یعنی برخورد میکنند و دین شما رو میگیرند، هزوان و لعبن. نکته اولی که وجود دارد میفهمد دینکم، دین شما. خداوند دین رو اینجا به دینداران اضافه میکند و نسبت نمیدهد. نمیفهمد دینی، دین دین الله هست، دین الهی است، مرام الهی است. اما در اینجا خداوند دینکم میگوید، دین شما میگوید. یه حمیتی، یه غیرتی رو و یه تعهدی رو در میان دینداران ایجاد می کند. این دینیست که هرچند مبدع اون الهیست، آورنده اون از سوی خداست، اما مسلمانان این شما هستید که پایه های دین رو باید مستحکم کنید و برقرار کنید. این حقیقت رو گهگاه در میان مباحث تفسیر با دوستان عزیز در میان نهاده این که خداوند دوست می‌دارد خود دینداران مسئولیت تبلیغ، توسعه و تقویت دین رو به دوش بکشن، نه اینکه یه فره ایزدی بیاید و دستی از غیب برون آید و کاری بکند و یه امداد غیبی باشد و دین یک بار جهانگیر شود. نه، خدای سبحان می خواهد که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یاری کردن خداوند معنا ندارد مگر یاری کردن دین خدا. شما دین خدا رو نصرت بدید و یاری بدید، خودتون رو یاری دادید. اگر می بینید پاره ای از حقوق مالی در دین وضع می شود و قرار داده می شه بر دوش دینداران نهاده می شود، زیربنای اون رو که نگاه می کنید تقویت دین توسط خود صاحبان دین و متدینین است، چه از جهت اقتصادی، چه از جهت فکری، علمی، چه از جهت دفاع از حدود دین و مرزهای دین. خود این دیندارانن که باید پاسداران حقیقی معرفت دینی باشند، چه با سلاح قلم، چه با قدم، چه با سلاحی که اگر یک روز اختزام میدان نبرد و جنگ داشت، مجاهده به تمام معنا در راه دفاع و حفاظت از والحافظین لحدود الله، حفظ حدود الهی و مرزهای الهی. این توقعی است که خداوند از جامعه دینی دارد که خودشون این مسئولیت دینداری رو کاملا به دوش بکشن و دفاع از دینشون کنن. لذا اینجا فرمود دینکم، دین خودتونه، میخواید دفاع کنید میخواید دفاع نکنید. حالا اینها کسانی هستند که دین شما را هزوان و لعبا مراد، کسانی حال چه من الذین اوتوا الکتاب، چه از یهودیان و مسیحیان، چون همه اونها که این کارو نمی کنند، یک گروهی هستند که چنین سفیهانه برخورد می کنند و غیر عاقلانه رفتار می کنند و از کافران ممکن است باشد و کفار. اینها دین شما رو حزو قرار می دهند. کلمه حزو و حزع در خود لغت دو معنا دارد. یه معنای اون به معنای حرکت سریع است. یه حرکت بسیار سریع رو حزع می گویند. یه حرکتی که حالت تردستی دارد به تعبیر ما، یک بار یه اتفاقی می افتد در خود لغت. معنای دوم اگر حوز همان حوز و با واو باشد، به معنای خورد کردن و شکستن. این هم از معانی این لغت است. حالا ممکن این فرق بین همزه و واو باشه که حزعه یا حزوه، که البته قابل ابدال با هم هست. اونجا که به معنای حرکت سریع می آید، استحضار دارید اگر انسان برخورد سریعی با دیگری انجام می دهد، سخنی رو کسی می گوید، شما بدون هیچ دقت و تأملی پاسخ اون رو می دهید. مسلم بدانید هنگامی که انسان سریع پاسخ می ده و جوابی رو ارائه می کند یا برخوردی می کند، مطمئن از این پاسخ نیستیم. بدانید که این مشکلات ایجاد می کند. همیشه بهترین رویه ها و برخوردها آنیست که با تأنی، تأمل و اندیشه باشد. همیشه هنگامی که پاسخی رو انسان مطرح می کند، هنگامی که تأمل می کند، اونگاه با اطمینان سخن می گوید و یقیناً تاوان چندانی نخواهد داد و مطمئن سخن در موضع خودش قرار می گیرد. استغفار ما همیشه و پوزش و اعتذار ما از مردم همیشه در قبال سخنانی است که به سرعت گفتیم و اون حکمت زیبای نهج البلاغه در گوش جان میتند و میپیچد که امیرالمؤمنین فرمود سرعت الاسترسال لا یقال. از جملات زیبای ادیبانه امیرالمؤمنین است. با صاد سرعه به معنای لغزیدن و به زمین خوردنی که به عجله میشود. اگر انسان زود عجله در یک کار میکند و زمین میخورد، لا یقال یعنی اقاله نمیشود، یعنی پس گرفته نمی شود. تاوان اون رو باید همیشه بپردازید. این رفتار عجولانه است، اما رفتار با تأنی و تأمل تاوانی ندارد، انسان آسوده است. حوز به معنای سرعت و به معنای حرکت و رفتاری که سریع انجام می شود طبعا حکیمانه نیست، نابخردانه است. به همین خاطر به تخریب شخصیت دیگران، به سخریه گرفتن و بازی کردن با حیثیت دیگران استهزاء می گویید. یعنی عجولانه برخوردی می شود که کسی رو تخریب می کنند و آبروی کسی رو به سخریه می گیرند. این میشه استهزاء و حوز. رفتار عجولانه منتهی به تحقیر و توهین به کسی و شخصیتی، به انسان. کلمه لعب هم که آشناست برای انسان، لعب نوعاً به اون اعمال و رفتارهایی گفته می شود که اینها علل قاعده در پس اون نکته مهمی نیست، انگیزه والایی وجود نداره، حکمتی در پی اون نیست. به همین خاطر می بینید ما در پارسی کلمه لعب رو ترجمه می کنیم به بازی، به سرخوشی، بازیگری، این رو لعب میکنیم. لذا خدای سبحان در قرآن فرمود که ما در خلقت آسمان و زمین و انسانها لاعب نیستیم. ما لاعبین نیستیم، به بازی نیافریدیم این آفرینش رو و این خلقت رو و شما انسانها رو. لعب هم یعنی جدی نگرفتن، بازی گرفتن و به شوخی برگزار کردن، وقت گذرانی کردن. حالا مسلمانان، گروهی از اهل کتاب و کافر دین شما را به حوز میگیرند، یعنی رفتارهای عجولانه غیر عاقلانه میکنند برای تحقیر و توهین و تخریب شما و شریعتتون و فرهنگتون و فکرتون. در طول تاریخ بسیار دیده شده است چنین رفتارهایی با جامعه اسلامی و تمدن مسلمانان و آحاد جامعه اسلام. اینها دین شما رو بازی میگیرند، یعنی جدی نمیگیرند. امان از روزی که انسان نخواهد به جد به یه مسئله نگاه کند. عزیزان، هیچگاه بابی از حقیقت به روی آدمی گشوده نمیشود. گاه میبینید، من اینو اشاره کردم خدمت عزیزان، گاهی انسان این تأسف رو دارد به یه گروهی از دوستان جوان ما که اینها تا زمانی که در زندگی، زندگی رو واقعا، حقایق زیستن رو، دردهای زندگی رو، پیچ و تابهای زندگی رو به جد نمیگیرند، همیشه زمین خوردند و هیچگاه از جوانیشون استفاده نمی کنند. اما از اونجایی که از بازی، یعنی از لعب و جدی نگاه نکردن جدا میشن و چشمشون رو باز میکنن به زندگی، اینجا جاییست که تازه شخصیت اونها شکل میگیرد، تازه مسیر زندگیشون رو میفهمن و از عمرشون استفاده میکنن و بهره برداری میکنن. سن این تحول در جوانان ما متفاوت است. بعضی از اینها زودتر این انتقال از لعب رو به حقیقت و جد پیدا میکنن، بعضی ها دیرتر و خب فرصت بیشتری رو متاسفانه از دست میدن. فرمود گروهی هستن که دین شما رو به سخریه و استهزا میگیرند، یا اگر استهزا نکنند، توهین نکنند و تحقیر نکنند، بازی نکنند با دین، با عقاید شما، جدی نمیگیرند، اینها رو به شوخی برگزار میکنند و حقیقتی در اون نمیپندارند. حالا این چنین گروهی مسلمانان لایق این نیستن که اینها رو اولیاء خودتون قرار بدید، اینها رو اولیاء خودتون قرار ندهید. ظاهرا این کلمه اولیاء در اینجا با قرینه ای که مشاهده میکنید، اون معنای ولی به معنای صاحب اختیار و سرپرست در آیه قبلی رو نداره، به دلیل اینکه به شکل طبیعی مسلمانان چنین کاری رو نمی کنند، یعنی نمیان اختیار خودشون رو به دست کسی بسپارند که هیچ شخصیتی برای اینها قائل نیست، تحقیر می کند، توهین می کند، استهزا می گیرد، به شوخی می گیرد حیثیت و شخصیت اینها رو. شاید اینجا به نظر اکثر مفسرین ولی و اولیا با قرینه ای که می بینیم به معنای همون دوستی و رفاقت نزدیک تنگاتنگ باشه. خاطر عزیزان استعذار دارد که در نوبت قبل گفتیم ولی، ولایت، ولایت سه معنا دارد. تولی و سرپرستی است، نصرت و یاری دادن است، دوستی و رفاقت است. اینجا شاید اون معنایی که مناسبت دارد همون بحث به اصطلاح دست دوستی و رفاقت تنگاتنگ دادنیست که در بعض از آیات دیگر هم خداوند اشاره می کند. فرمود اینها رو خیلی دوست صمیمی خودتون نگیرید، کاملا روشن است چرا. چگونه کسی می تواند دوست انسان باشد؟ چگونه کسی می تواند داعیه دوستی با انسان داشته باشد و حال اینکه عقاید، باورها و مقدسات انسان رو زیر پا بگذارد و توهین کند به شخصیت فکری آدمی و باورهای انسان رو به سخریه بگیرد؟ اگر واقعا در زندگی کسی عقاید شما رو به بازی گرفت، با شخصیت شما بازی کرده است و این نمی تواند دوست باشد. دوست برای دوست خود یه شخصیتی، یه حیثیتی و یه منزلتی قائل است. اینها واقعا دوست شما نیستن که چنین شما رو به تحقیر و توهین گرفتن. پس شما چرا از این طرف اظهار دوستی میکنید و اطمینان میکنید و پیوند محبتی با این جماعت میبندید؟ نه، کنترل کنید، دوستی رو در جایی بذل کنید که ارزش دارد. محبت رو جایی سرمایه گذاری کنید که بازتاب اون محبت است. این اصل و غلایی است و همین شیوه رفتار کنید. به دنبال اون فرمود و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مثل این که این مسئله در ارتباط با تقوا هم هست. و اتقوا الله، اگر بخواید با تقوا زندگی کنید باید دوستتون رو درست انتخاب کنید. خیلی زیباست. یعنی این که گاهی شنیدید شما، حالا این اصراری نداریم بگیم خیلی جزء فروع دین، شاید از فروع هم به نظر بعضی ها قوی تر باشه، این بحث تولی و تبری، اینی که انسان در انتخاب دوست معیارهای الهی رو بنگرد. وقتی خدمت عزیزان این حدیث رو که از زبان معصومین محمد و آل محمد نقل شده است که فرمود حتی از وجود مقدس حضرت رضا هم داریم که حل دین للحب و البغض در بعض از روایات داره، گاهی همون قسمت اول حدیث است که اصلا اون حقیقت دین در دوستی و مهرورزی، نزدیک شدن و فصل و وصل و دور شدن تبیین پیدا می کند و تحقق می یابد. با اون حدیث زیبایی که بالاخره خدای سبحان به موسی گفت، جناب موسی اگر میپنداری میخواهی برای ما کاری بکنی، اینها نیست. نه نماز برای ماست، نه روزه از آن من است، نه انفاق به درد من خدا میخورد، هیچ کدام از اینها به ما فایده ای نمی کند، اینها از آن خودتوست. اگر این روزه است، اگر این طاعت است، اینها کار تو میسازد، امروز و فردای تو آبادان میکند. اگر میخواهی برای من کاری بکنی، هل والی تلی ولی او عاده تلی عدوا، آیا با اولیا و دوستان من دوستی میکنی؟ آیا با بدخواهان و دشمنان من فاصله میگیری یا نه؟ این کار از آن من است، من اینو قبول میکنم برای خودم. این خیلی مهمه که انسان دوستی رو عزیزان در جایی صرف کند که رضای خداوند در اون هست. این میشه تقوا. پس انتخاب دوست درست با کسی که مرزهای فکری انسان رو به شوخی نمیگیرد، به توهین و تحقیر نمیگیرد حقایق و مقدسات رو، با چنین کسی دوستی کردن تقواست. اما دوستی و نزدیکی با کسانی که متاسفانه به سخریه و توهین و اهانت میگیرند پایه‌های فکری رو، حقایق ایمان رو، نه خرافات رو، ما هم به سخریه میگیریم خرافات رو، نه، حقایق و باورهای درست ایمانی رو به مسخره و سخریه میگیرند. دوستی کردن با اینها حداقل این که بگیم شرط تقوا نیست، با تقوا هماهنگی ندارد. فرمود و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. باز این قید ان کنتم مؤمنین به زیبایی سخن میافزاید. اولا که فتقوا الله و اتقوا الله، تقوای الهی رو رعایت کنید که این اصل است. بعد فرمود ان کنتم مؤمنین، لازمه متقی بودن درست محبت کردن است و لازمه ایمان درست تقوا داشتن است. ان کنتم مؤمنین، پا پس بنابراین لازمه ایمان درست دوستی کردن است. انتخاب دوست درست و به جا محبت رو ریختن و بذل کردن از شروط انصاف در ایمان است. ان کنتم مؤمنین. خیلی آیه زیباست ردیف سخن. حالا از نمونه های این مسخره کردن و استهزا کردن ذات حق یه گوشه ای رو باز میکنه و این خیلی نکته غم انگیزی است در طول تاریخ. شاید واقعا مسلمانان طبق تعالیم پیامبر اسلام به حق عرض میکنم خارج از هر دغدغه ای که نگاه مسلمانی در آن باشد، پیامبر با مسلمانان آموختند مقدسات و باورهای دیگران را مسخره نگیرند. یهودی است، مسیحی است، حتی سنو بهم سنت اهل کتاب، فرمود پیامبر با مجوسیان، صاحبان تفکرات دینی ایرانی و پارسی هم مانند اهل کتاب رفتار کنید. به سخریه نگیرید فکر اینها رو و عقیده اینها رو، بالاخره اگر برای خودشون مقدساتی دارن. این جزء تعالیم دینی ما بوده است. لذا از اون طرف هم تحمل این مشکله و ازا نادیتم الاسلات تخذوها حزوًا و لعبا. این یه نمونش. مسلمانان هنگامی که شما ندا می دهید برای نماز، گروهی از این اهل کتاب یا این کفار این ندای شما رو مسخره می کنند، به تمسخر می گیرند و بازی می گیرند، بازی می کنند با شما با این ندای الاصلاح. توجه دارید که دو جا در قرآن چنین کلمه آمده است، ندای برای نماز، یکی اینجاست آیه 58 مائده و دیگری هم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، سوره مبارکه جمعه است. هنگامی که ندای برای جمعه داده می شود اینجا بشتابید به سوی ذکر الله. کلمه ندا و واژه ندا به معنای ادعا و مع تخفیف صوت، اگر دقیقا کلمه رو ترجمه کنیم، این دعا هم که میگیم نه دعای الهی، یعنی دعای دیگران، یعنی خواندن، کسی را خواندن و صدا زدن با آهستگی، این میشه نجوا. اگر این با ارتفاع صوت بشه میشه ندا. ندا ادعا و مع ارتفاع صوت، نجوا مع تخفیف صوت. آهسته کسی رو صدا میزنید میشه نجوا، بلند صدا میزنید میشه ندا. اونادیک ولا اوناجیک، من دارم داد میزنم تو نمیفهمی، خیال کردی من آهسته با تو صحبت میکنم؟ این در کلام عرب میگویند. پس ندا یعنی صدای بلند، ارتفاع صوت. نجوا اختفاء صوت، صدا رو پایین آوردن و کوتاه کردن. اذا نادیتم الی الصلاة، هنگامی که ندایی برای نماز میکنید، ما چه ندایی برای نماز داریم که بلند است؟ اذان است، همون شعار اسلامی که گفته میشود و به نوعی یکی از کاربردها و کارکردهای اون اعلام وقت نماز است که چند نوبت از مناره پرخروش شنیده میشود و گفته میشود. نام این ندا رو ما الان میگیم اذان. خود کلمه اذان که ما الان به کار میبریم از ماده اذن میآید، گوش، یعنی صدایی که حتما گوش نواز باشد، به گوش برسد، نه اینکه آهسته کسی چیزی زیر لبش میگوید، اینو نمیگن اذان. اذان حتما باید صدای بلند باشد. اذان اذن هم از همین ماده میاد، اون رخصتی که کاملا مشخص باشه. گاهی زیر لب یه چیزی گفت، آقا بفرمایید، عیب نداره فرمان، این نمیشه گفت، این رخصت نیست این. اما گاهی یه کسی رو اجازه میدهید کاملا شفاف و روشن، این میشه اذن. اصلا در خود این یه اعتلاعی افتاده است. ما الان کلمه اذان رو به کار میبریم، اما در خود قرآن کلمه ندا وجود دارد. همین معادل اذان ما در قرآن نداست. اشاره کردم دو جا با همین استعمال به کار برده می شود. بد نیست من یه جمله کوتاهی رو اینجا خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح کنم و اون این است که در سابقه همین شعار، همین مجموعه جملاتی که اگر دقت کنید به بیان میتوان گفت اون خط مشی فکری یک مسلمان است، یعنی همون آغاز با کبریایی حضرت حق و الله اکبر و اتمام و پایان رساندن به وحدانیت الله. با الله آغاز میکنید، با الله هم به پایان میبرید، یعنی با الله اکبر و با لا اله الا الله. آغاز سخن الله، آخرین کلمه هم الله. اون چه بین این دو الله میگید مضمون اذان است، یعنی مجموعه مرور تفکرات و عقاید یک مسلمان است. اینو من تأکید میکنم خدمت عزیزان، اذان جنبه اعلام برای نماز ندارد، فقط به همین خاطر گاهی میگن اذان اعلامی، یعنی اذانی که برای اعلام است، اما گاه اذان برای اعلام نیست، اصلا مرور عقاید مسلمان است. اذان میگوید یه مسلمان تا مرور کند تمام باورهای خودش رو و معتقدات قوی خودش رو، اینها رو بر زبان جاری میکند، در دل تثبیت میکند، ترتیل میکند، زمزمه زیر لب میکند و دلش رو مستحکم میکند. همینطور که میگوید اشهد ان لا اله الا الله، همینطور که میگوید اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و محمد. خب اینها باورها تثبیت می شود، به جان می نشیند، مستحکم می شود و مسیر رو برای انسان مشخص. این شتابها، این حیالات به تعبیر جمع عربی اون، این حیال الصلاح، حیال الفلاح، حیال خیر العمل، این شتاب شتاب شتاب، اون هم به بهترین اعمال. و تمام اینها واقعا زیبایی هاییست که ای کاش فرصتی باشد که کمی هم این جزئیات از آن رو واقعا با دقت و کنکاش تأمل بیشتری بکنیم انشاءالله. خب خود این اذان، مشروعیت اون و آغاز شرعی اون کی بود، این یه بحثی است در بین مسلمانان. مسلمانان از کی اذان گفتند؟ کی اذان آغاز شد؟ آیا از آغاز دعوت پیامبر بود، یعنی در مکه مکرمه اذان بود، یا اذان در اولین سال ورود پیامبر در مدینه منوره با ساختن مسجد النبی، آیا کدام بوده است؟ این یه بحث است. اجزاء نماز و همین اجزاء اذان و ندا، همین که قرآن میگه ندا که الان عرض میکنم، چون فریاد است، چون خروش در اذان وجود داره، چون اذان صرفا فقط برای حدیث دل هم نیست، اعلام حیات اسلامی است. همونطور که نوعا هر دینی یه شعاری رو به عنوان شعار اصلی خودش قرار داده است، زرتشتیان به نوعی شعار خودشون رو آذر قرار دادند، مسیحیان به نوعی شعار خودشون رو صدا و اون نوای کلیسا قرار دادند، اون ناقوسی که بر فراز کلیسا شنیده می شود صدای اون، هر کدام از اینها یه شعاری رو قرار دادند. اون شعاری که اسلام برای نشان دادن تمدن شهر و جماعت اسلامی قرار داده است، همان است که الله اکبر الله اکبر. کبریایی الهی نشان می دهد که اینجا شهر شهر اسلامی است، اینجا جامعه اسلامی زندگی می کند، اینجا مسلمانان کنار هم آمده اند و با هم همزیستی می کنند. این خیلی زیبایی هایی در این وجود داره. حالا عرض من این بود، برمی گردم به سخن. خب این منشأ این کجاست؟ زمان اون، حالا اون چه مسلم شاید بتوان دقیق تر گفت، زمان شروع اذان برای خود پیامبر که مسلم در مکه است. آیا قبل از آمدن هجرت پیامبر به مسلمانان هم تعلیم اذان دادند یا ندادند ممکنه بحث بشه، بلا اینکه خود پیامبر می دانستند. با توجه این بحث بعدی هم که عرض می کنم شاید روشن همین باشه. اینجا متاسفانه یه اختلافی در آغاز اذان بین آقایان اهل تسنن و بین اهل تشیع یه اختلافی وجود دارد. البته نه همه اهل سنت، چون میدانم دوستان اهل نظری دن، هم دولدنا این کتاب بسیار کریم و محققانه مدبرانه عالمانه دوست علامه و دانشمندمون جناب آقای سید علی شهرستانی، الاذان عنوان این کتاب هست. الاذان بخش اول این کتاب نوشته شده است و موضوع این سابقه اذان و اونگاه اجزاء اذان اینه که آیا حی علی خیر العمل این کجای اذان است، آیا بوده است یا از صلاته خیر من النوم است. بسیار فاضلانه، منصفانه و دقیق این کتاب بررسی میکنه. من شنیدم که بشارت ترجمه پارسی اون رو هم اخیراً میفرمودن که این در حال ترجمه است یا انجام شده ترجمه پارسی اون. من این قسمت اخیرش رو هنوز واقف نیستم. اما در اونجا وقتی نشان میدهد و بازگو میکند اختلاف روایات بین اهل سنت هم دیده میشه. در صدد این نیستم که این بحث رو مطرح کنم. الان الحمدلله بالاخره اون پاره های اتفاقی که ما مسلمین هممون از فرقه های مختلف داریم بر این اجزاء نماز، اجزاء اذان، همون الحمدلله مبارک است. حال اون قسمت های اون بماند. اما نکته این که در اصل شروع هست اینه که ما اعتقاد داریم اذان روح شعائر اسلامی است. همونطور که عرض کردم یه فشرده ای و به تعبیر ما یه امپتری از مانیفست فکری مسلمانی و اسلامی است. لذا طبعا ریشه اون باید الهی وحیانی و قدسی باشد و باید یه تعلیمی باشد به قلب نبی مکرم و جز این هم نیست. لذا در روایات معراج این رو میبینیم. فراوان عزیزانی که مایل بودن حتما مراجعه بفرمند به اون کتاب از امیر المؤمنین، از وجود مقدس از مجتبی، ائمه یعنی مکتب اهل بیت و از صحابی دیگر نبی مکرم. چه کسی بهتر از اون کسی که همین سمت رو دارد؟ یعنی کی؟ بلال مؤذن پیامبر. چه کسی انس بیشتری با اذان دارد؟ آنند بلال این که این افتخار رو میابد که نه در مدینه بلکه به عنوان اولین انسان پا رو بر بام کعبه میگذارد و میگوید الله اکبر و الله اکبر و بر بام سرزمین شرک‌آلود مکه شرک زدایی میکند و اشهد ان لا اله الا الله رو پراکنده میکند و منتشر میکند. این بزرگان نقل میکنند در روایات معراجی که در معراج جبرئیل امین سوی خداوند به خاتم انبیا محمد مصطفی اذان و فقرات اذان رو تعلیم داد و اون هم خیلی زیباست. یعنی گفت، پیامبر گفت الله اکبر، گفت اشهد ان لا اله الا الله. این فقرات گفته میشد و از سوی پروردگار هم می آمد صدق عبدی، درست میگوید بنده من، صادقانه میگوید بنده من. همین است سخن، همین است. بسیار زیباست. این اعتقاد ماست و اثبات شده هم هست. اما خب بعض از اهل تسنن اذان رو بر اساس خواب میدانند، یعنی میگویند پیامبر بلد نبود و نمیدانست اذان چیست. در مدینه یکی دو نفر از صحابه پیامبر یه شبی خواب دیدن که کسی چیزهایی در گوششون گفت. اومدن گفتن یا رسول الله ما این خواب رو دیدیم، خوب است از فردا همینها رو دیگه ما ناقوس نزنیم، ما کارهای دیگه نکنیم، ما همین حرفا رو به جای شعار مسلمانی بگیم، این خواب که ما دیدیم. پیامبرم گفت خوب خواب دیدید، همینا رو میگیم دیگه. مثلا اگر بنا باشد شعار پیامبر با خواب صحابی انتخاب شود و خواب دیگران حجت فعلی پیامبر باشد، من فکر میکنم خیلی تزنزل ها پیش میاد و آنی که تعلیم جبرئیل باشد کجا یا خواب و رویای ولو یه صحابی پیامبر باشد که بخواهد به عنوان درس کلی و شعار همیشگی برای جامعه اسلامی تا ابدیت باقی باشد و اون خروش بلند مسلمانی از مأذنه ها شنیده شود. خب این سابقه اذان و اجزاء اون تعلیم خداوند برای پیامبر و همان گونه که عرض کردم این مجموعه ندا نامیده شده است، یعنی خروش است. اینو بارها عرض کردیم خدمت دوستان، نیاز به گفتن نیست. اما از باب این که خود آیه است دیگه دو مرتبه این آیه بیشتر نیومده در قرآن به موضع برسیم و نگیم الا مهربانی است. خود ندا رو ما وقتی پارسی گردان میکنیم و ترجمان پارسی برای اون قائل میشیم، بالاخره میگیم گلبانگ. ندا یا اذان در پارسی میشه گلبانگ. گل آتش، بانگ خروش، گلبانگ میشه فریاد آتشین. فریاد آتشین نداست، این بود بلند باشه. این شعار است. شعار اصلا چیزیست که عیان باشد و آشکار باشد در پستوی خانه، اون بحث دیگریست، برای دل گفته می شود نه برای شعار مسلمانی. این گلبانگ است. و چه جالب این که اون جایی که این اذان هم گفته می شد، اونجا را هم گل دسته نامیدند. گل دسته، گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه. ترجمه چی عربی میشه؟ ترجمه مناره، یعنی محل نار، محل آتش. که یکی از حکمت ها این بود که بر فراز همین گلدسته ها در گذشته شبانگاهان آتش روشن میکردن که رهگم کردگان وادی ببینند، مسیر رو بجویند و بیابند و به منزل مقصود برسند. این هم یکی از فواید این به اصطلاح مناره ها یا گلدسته ها بود. فرمود حالا و ازا نادیتم الی الصلا. حالا از خصوصیاتی که در مورد نما اذان وجود دارد این است که از همون اول مقام مؤذن عزیزان مقام فوق‌العاده‌ای بوده است. یعنی پیامبر برای اذان و کسی که میخواد اذان بگه یه شأنیت های قائل شدن. اینطور نبود که هر کسی اذان بگه. یعنی اصلا میخوام عرض کنم به شما عنوان مؤذن رو احراز کردن یه قابلیت هایی میخواسته است. خود شرایطی می بود که کسی باشه مؤذن که بخواد شرافت اذان پیدا کنه. و اینکه این مرد بزرگ رو پیامبر برگزیدند، بلال رو انتخاب کردند، اون شخصیت، وزانت، تقوا و جایگاه اون. و از جزئیات ظاهری اذان و یستحب ان یکون شیئتن، مستحب است مؤکدن که اذانگو شیئت باشد. سید با ساتی ته به معنای خوش صدا، خوش آهنگ، خوش الهان. کسی که اذان میگوید صدای خوش، شیرین، عالی و جامع پری داشته باشه، به تعبیر ما سید باشه. و بلال همین بوده است. البته اون که شنیدید گاهی بعض از مخارج حروف رو بلال نمیتوانست درست ادا کند، اون هم به دلیل اون که از بلاد دیگری بود و سرزمین دیگری بود، که بعض از حروف رو خوب نمیتونست، اما جوهر صدای اون، بانگ اون و خروش اون واقعا بی‌نظیر بود. اینکه دلها رو میرو بود. صدای اذان بلال کاملا مشخص بود، اما گاهی مخارج حروف رو بالاخره این سین و شین رو نمیتونست بگه دیگه. میگفت اشهد ان لا اله الا الله. اگه اعتراض میکردن یا رسول الله خب چرا بلال؟ هم در سین و ملال شیمان. بلال سین میگوید، ما شین میشنویم. درود خدا بر تو بابای بزرگ مرد هاشم که این احترام رو برای یارانت قائل بودی و گوش ایمان تو چنین میشنید. سین و ملال شیمان، شین و ملال سین. و خب این داشت اون مایه رو، این مرد و اون صدای خوش رو. و این رو هم عرض کنم به عزیزان که اصلا از کسانی که حقوق بگیر بیت المال میتوانند باشند. یعنی اینها میتونن بعضی از کارها رو نداشته باشن، چون با شیفت نماز نمیسازه، با شیفت اذان گفتن، با بعضی از کارها اینا نمیتونن تو اتاق عمل جراحی کنن، اینا خیلی از کارها رو نمیتونن انجام بدن، وقتاشون با اذان گفتن نمیسازن. اینا میتونن بعضی از کارها رو انجام ندن. مؤذن ها یعنی به تعبیر ما شغل دوم داشته باشن، شغل اولشون مؤذن باشه. حالا اگر مشکلی نبود جایی کاری بکنن، سرویسی چیزی، این عرض به خدمتون. المرتزقه تو من بیت المال، به اینها گفته می شود ارتزاق کننده از بیت المال. حالا کنار کی مؤذن رو می نشانند؟ ببینید اهمیت کار. المعلم والقاضی والمؤذن. معلم معلم خوب است دقیقه معاش نداشته باشه، تأمین خاطر باشه، بدون اون چه زندگی اون هزینه دارد تأمین شده است. تا به شوق و عشق به تعلیم بپردازد، نه که فکر نان باشه که نتونه نوآوری کنه، تحقیق کنه. این مقامش حرمت مقام معلم محفوظ باشه. قاضی به تعبیر ما چک سفید امضا بگیرد، هرچه نیاز داره بنویسه برداره. المرتزقت من بیت المال، نخواهد نیازهای کم و زیاد قاضی را دیگران تأمین کنند. در کنار اینها المؤذن، مؤذن هم یه چنین حرمت و یه چنین کرامتی رو دارد. خب حالا گاهی عمل نمی شد، این بالاخره از باب مزاح عرض می کنم، گاهی مثلا در بعضی از ما دیدیم، حالا بالاخره گاهی دیده می شد در بعضی از روستاها یا غیره، مثلا بالاخره بعضی از این متدینین بودن، حالا اینا اصرار هم داشتن که حالا این موقعیت اذانی از جوانی اذان اینجا می گفتن، مؤذن اینجا بودند و حالا رسیدن به سالهای کهولت، یه مقداری فک و لسه و این هم حالات خودش رو از دست داده است، مقداری از دندونها هم برداشته شده نیست، گوش هم که ثقل سامعه پیدا کرده، انگشت رو فرو میکردند و وقتی که میگفتند الله اکبر، خب این لبها هم یه حالت خاصی پیدا میکرد، این خیلی جلوه خوشی رو مثلا شاید نداشت. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها حزبا حزبا و لعبا، وقتی که شما مسلمانان اذان میگویید، همین کسانی که بازی با دین شما میکنن و شما رو مسخره میکنن، قاه قاه میخندن، میگن ببین من نمیخوام اما ناچارم، اونی که در تاریخ نوشته است گاه وقتی بلال اذان میگفت، نعوذ بالله میگفتن ببینید این کلاغ سیاه چگونه قارقار میکنه. این حرفی است که نوشتن در تاریخ، همینی که خداوند در قرآن دارد میگه. ببینید اتخذوها، اینها وقتی شما میگویید متاسفانه اتخذوها هزوا و لعبا، اینها به بازی میگن، مسخره میگن، آی با این فشاری که بر سر دلت میآوری نکنه مشکلی پیش بیاد، نکنه فشاری روی پرده اتفاقی پیش بیاد، مشکلات بعدی پیش بیاد. شوخی میکردن، مسخره میکردن، بازی میگرفتن و نعوذ بالله. خب این دیگه بازی کردن با یه فرد مسلمان نبود، این به مسخره گرفتن الله اکبر، لا اله الا الله، رسالت پیامبر و بقیه شعارهای مسلمانی و اسلامی بود. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، اینها به دلیل این است که جماعتی است که تعقل نمی کنند. اگر اینها با عقل بیندیشند چنین به سخریه نمی گیرند باورهای شما را، چون اگر عاقلانه رفتار کنند می دونند این راهش نیست. اگر نقلی دارند بسم الله، حرف و سخنی دارند بنشینند بگویند. دیگه بازی کردن و مسخره کردن با عقیده شما معنا ندارد. اینو توجه دارید؟ هر کسی رو شما پا بر حساسیت ها و باورهاش بگذارید نتیجه معکوسه. شما عقیده هر کسی ولو خرافی رو مسخره نکنید، لجبازی میکنند، مقابلتون میستند. اما اگر شما گفتگو کنید، به محاج و احتجاج بنشینید، واقعا روشنگری کنید، بسا میپذیرن، تسلیم میشن. اما به بازی گرفتن، به شوخی، این بدترین شیوه های متاسفانه منحط و مردود است که مسخره کند انسان باور قومی را و جماعتی را و فردی را. فرمود نه، ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این از بیعقلی برمیخیزد، از این است که اینها با تعقل با شما رفتار نمی کنند. پیامبر بگو به اینها، قل یا اهل الکتاب، بگو ما چه کردیم مگر با همین هایی که اینطور رفتار میکنن، یا اهل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. بگو جرم ما چیست؟ ببینید یه ساختاری داریم تو این کلام عرب بوده است، تو فارسی هم ما الان به کار میبریم. در کلام عرب مثلا شاعر عرب میگوید که ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. اینا عیبی ندارن جز اینکه اینها شمشیرهایی دارند که اونقدر کوبیدن بر سر دشمن که این شمشیرها کند شده است. این مدح یا ذمه؟ این عیب است یا هنر است؟ این هنره. گاهی اینو شما تو فارسی به کار میبرید. میدونید مشکل من چیه؟ عیب من چیه؟ گاهی به کسی میگید. میدونی آقا جان عیب من چیه؟ عیب من اینه که من آدم صادقی هستم. اینو خودتون به کار میبرید. میگید عیب من اینه که من راستگویم. لذا قبول نمیکنن ما رو. عیب من اینه که خیلی صریح اللهجه هم. حالا صریح اللهجه البته چیزیست و نعوذ بالله گستاخ بودن. اینا باید مرداش از هم جدا باشه البته. من صریح اللهجه هم. خب این حسنه، اما شما این یه قالبیه که میخواید حسنتون رو بگید در این شیوه میگویید. این آیه شریف همینطوره است. پیامبر بگو ای اهل کتاب هل تنقمون منا، ما چه استکراهی و عیبی در نزد شما داریم؟ به یه معنا تنقمونه، ما مستحق چه عقوبتی هستیم در نزد شما؟ مگر جرم ما چیست؟ الا ان آمنا بالله. قیل این که ما میخواییم بگیم آمنا بالله، ایمان به خدا داریم و ما انزل الینا، غیر این که ما ایستادیم پایان وحی که خدا بر ما نازل کرده است. مگر ما بیش از این میگیم؟ ما ایمان به خدا و وحی الهی رو میخواییم مبنا. و ما انزل من قبل، و ما که وحی قبلی رو هم قبول داریم، ما که تورات رو هم قبول داریم، ما که انجیل هم قبول داریم، ما که تمام این بزرگان پیشین رو پذیرفتیم، اینها که روی چشم ما هستن موسی و عیسی. و ما انزل من قبل، و پس چرا عداوت؟ مگر جرم ما چیست؟ نه، جرم متاسفانه از فضای فکری است که شما در اون به سر میبرید. و ان اکثرکم فاسقون، نمیگیم همه، اما خیلیتون گرفتاری دنیا زدگی ها، یه ابتلاعات و یه مشکلاتی شدید که جو فکری شما رو مسموم کرده است. لذا نمیتونید ذائقتون ایمان ما را بپذیرد و باور کند. نمیتوانید وحی رو از ما بپذیرید. متاسفانه شما یه قبارها و زنگارهایی در فکرتون و عقیدتون و باورتون هست که چنین با ما چالش میکنید و به مقابله برمیخیزید. و ان اکثرکم فاسقون. قل حل اونقل حل اونبئکم بشر من ذلک مصوبه. ما که نمیخواستیم باز کنیم بعضی از مسائل رو، اما حالا اگر شما مایلید یا جام باده یا قصه کوتاه. قل حل اونبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله. میخواید بگیم چه کسی چه سوابقی دارد؟ فقط یه گوشه ی اهل نظر بدانند. از اون کسی که من لعنه الله و غضب علی و جعل منهم القردت و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. الله اکبر. مگر در میان شما کسانی نبودند که لعنه الله، خدا اینها رو لعنت کرد؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و سليمان. مگر در متون خودتون نیست که این دو پیامبر الهی چه لعنی بر شما فرستادن به خاطر اینکه چه اتهاماتی بر اینها وارد کردید؟ در سلامت سليمان و حلیت او چه بحث ها کردید و چه اتهاماتی به پیامبر خدا زدید؟ تا جایی که خداوند رخصت داد و به اینها دستور داد که لعن کنند، تا جایی که موسی لعن کند. من لعنه الله و غضب علیه، به جا کشید که این شدت ها و عناد ها دیگه موجب شد که با او به غضب من الله، به تعبیر غضب خداوند بر شما اومد، به تعبیر متون خودتون و متن تورات آوارگان تیه و بیابان شدید. 40 سال در صحرای سینا مغضوب علیهم، فرزندان سرگردان اسرائیل، این سو و اون سو برید، راه گم شدگان باشید. و جعل من هم القرد تول خنازیر. مگر ماجرای اصحاب سبت، اون شکارچیان شنبه و صیادان شنبه و بازی کردن با حکم خدا و بعد هم کون و قردتن خاصه این، اینی که خدا محکوم کرد جمعی از شما رو مسخ کرد یا خلقتون یا خلقتون تبدیل به بوزینه و خنزیر شدید. اینا که لاولای متون هست، ما چی نمیگیم دیگه، باز شما زبان ما رو باز نکنید. به بیانی مثل این که خداوند به این شیوه دارد به مسلمانان تعلیم میدهد. و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت. در این زمانهایی که شما سامری را آوردید به کرسی نشاندید به جای موسی، طاغوت به صحنه آوردید و مشابه این کارها را انجام دادید، اولئک شر مکانن، این هاست که جایگاه ندارد. و ازل عن سواء السبیل، و رحکم کردگی از صراط حق و صراط مستقیم است. و ما تنقمون من نام، مگر ما چه کردیم جز این که میگیم اشهد ان لا اله الا الله، وحدانیت خدا رو میگیم، جز این که مبنا رو وحی قرار میدیم. وحی پیشین تمام کتب آسمانی به شرط سلامت اون بر دل و جان ما نشسته است و جایگاه خودش رو دارد. مصدقا لما بین یدی من التورا، تصدیق کتابهای قبل، تکمیل اون با کتاب ما قرآن. و این یه مجموعه مبارکی است که این برای شما تحمل اون دشوار است. البته مشاهده میکنید که در تمام این خطابها من تأکید میکنم که اون لحن خطاب رو که میبینید عمومی نیست، ولو با جامعه یهود و نصارای زمان پیامبر خداوند خطاب میکند، اما عموم رو خطاب قرار نمیدهد. زاده باز اکثر میاد، اقل میاد، باز اون انصاف در همه موارد رعایت میشه. من الذین اوتوا الکتاب، بعضی ها، گروهی، نه کلی، همون ها که اسیر به تعبیر قرآن گرفتاری ها و فسق ها و مسائل دیگرند که اینها دیگه موجب میشد منافعشون، دنیا پرستی هاشون و خیلی از مسائل حق رو نپذیرند و مقابله کنند. و اما در همون زمان هم از اهل کتاب دیروز امروز کسانی که عناد و لجاج و مبارزه سر و خصومتی و نامهربانی با مقدسات دیگران مسلمین و مکاتب دیگر هم نداشتند و ندارند، اینها رو خداوند از هم تفکیک میکند و به یه سرنوشت محکوم نمیکند. انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان و بزرگواران در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.